هفت روز و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
همواره عشق بی خبر از راه می رسد، چونان مسافری که به ناگاه می رسد. وامی نهم به اشک و به مژگان تدارکش، چون وقت آب و جاروی این راه می رسد. میلی کمین گرفته پلنگانه در دلم، تا آهوی تو کی به کمینگاه می رسد. هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شهر، وقتی که سیب نقره‌ای ماه می رسد. شاعر، دلت به راه بیاویز و از غزل تاقی بزن خجسته که دلخواه می رسد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام. دوشنبه دوم تیر ماه 1399 خورشیدی، سیوم شوال 1444 هجری قمری و 22 ژوئن 2020 میلادی. اینجا هفت اقلیم. سلام و درود ما از استودیوی هفت اقلیم دوشنبه به شما که در این سرزمین پهناور شنونده رادیو فرهنگ هستید. خیلی خوش آمدید به برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ، سفری است در هفت اقلیم فرهنگ و هنر. خوشحالیم که در شب میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در آستانه روز دختر همراه شما هستیم. پیشاپیش این میلاد خجسته بر شما مبارک. در این ساعت پیش رو ما رو همراهی بکنید و در کنار ما پیگیر بخش‌های مختلف برنامه باشید. همونطور که می‌دونید این برنامه یک مجله رادیوییه که بخش‌های متنوعی داره. اگر تا ساعت 21 با ما باشید می‌تونید این بخش‌ها رو بشنوید.
به سفر امروز در هفت اقلیم خوش آمدید. با شما به اقلیم های هفتگانه فرهنگ و هنر سفر می کنیم. اقلیم سبز، سفر به وادی داستان کوتاه. اقلیم نیلگون، اقلیم صندلی، سفر به وادی ترجمه. اقلیم زرد، سفر به وادی چاپ و نش. اقلیم سرخ، سفر به وادی رمان. اقلیم سفید، سفر به وادی نویسندگان. هفت اقلیم سفر خوشی را برای شما آرزو می کند.
در کنار همه این بخش هایی که در طول سفر هفت اقلیم فرهنگ و هنر تقدیم حضورتون میکنیم، پرسشی رو هم مطرح میکنیم تا شما هم در این سفر با پاسخ به این پرسش یار و همراه ما باشید. امروز میخواییم ازتون بپرسیم اگر قرار باشه نامه‌ای برای دختران نازنینتون بنویسید چی مینویسید؟ مهمترین نکتهی که توی نامه میارید چی هست؟ 30558 شماره یه سامانه یه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. ما منتظر دریافت پاسخهای سرشار از مهر و محبت شما به دختران نازنینتون هستیم. در این روزهایی که شنونده وقایع و خبرهای ناگوار هستیم، دختران ما بیش از هر چیزی نیاز به شنیدن کلامهای سرشار از مهر و محبت شما دارن تا امنیت پدرانه به خانه های شما برگرده. بنابراین به همون بگید اگر قرار باشه نامه‌ای برای دخترتون بنویسید چی می نویسید؟ مهمترین نکته ای که توی نامه میارید چی هست؟ راه های ارتباطی رو هم که خدمتتون گفتم یه بار دیگه هم میگم، 30558 شماره یه سامانه یه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588 دو تا صفر شماره های تلفن های ماست. این راه های ارتباطی برای پاسخگویی به پرسش برنامه است. چنانچه اهل فضای مجازی هستید و دوست دارید در اونجا هم ما رو پیگیری بکنید و دنبال ما باشید، دنبال روی بکنید، میتونید به صفحه اینستا اگرام ما به نشانی هفت اقلیم نقطه فرهنگ مراجعه بکنید و شنونده بخش های مختلف برنامه از طریق صفحه شبکه اجتماعی ما باشید. اما در کنار همه این مباحث، ما در برنامه امروز راجب توزیع کتاب صحبت میکنیم و همینطور راجب هفته چخوف در کنار بخش های مختلفی که در زمان خودش تقدیم شما خواهد شد. برای بررسی مباحث امروز یار و یاور ما جناب آقای صادق وفایی نویسنده در استودیو حاضر هستن. آقای وفایی سلام، به برنامه خودتون هفت اقلیم خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکار گرامی و شنوندگان محترمم.
سپاس فراوان از اینکه باز هم در خدمت شما هستیم. بی‌نهایت خوشحالیم. ان شاءالله تا پایان برنامه هم درباره مباحثی که قرار هست صحبت بکنیم حرف میزنیم و هم گفتگوهایی که قرار شما زحمتش رو بکشید.
در خدمتتون هستیم.
موسیقی
شاه، برای تو لذتی همانند حسی که خود با حضورت به زندگیم بخشیدی را آرزومندم. امیدوارم جهان عرابه های سهمگینش را کمی خرامانتر براند تا تو و هم نسلانت لذت کودکی را با آسایش بچشید. امیدوارم دنیا با تو مهربان باشد و تو با هم نوعانت. عاشق باشی برای هستیت، فیلسوف باشی برای زندگیت و آرام باشی برای وجودت. سربلند و سبز بمان همچون نامت. رجوی کیاسری هستم از شهرستان ساری. متشکرم.
روز دختر بر تو مبارک باد. روز دختر بر دختران سرزمین مبارک باد. روز شما بخیر. خدا حافظ.
خیلی خیلی خوشحالیم که پرسش امروز برنامه از جانب شما اینقدر مورد استقبال قرار گرفته و چراغ برنامه رو در همین لحظات آغازین روشن کردید با پیامک‌ها و تلفن‌ها. آقای ولی گودرزی از ملایر هم برای ما نوشتن: تک گلی هستی که من تا عرش می‌خواهم تو را، گرچه کم می‌بینمت بسیار می‌خواهم تو را، دخترم روزت مبارک. همینطور سرکار خانم رویا نصیری از زنجان هم نوشتن که دختر قشنگم، زیباترین چیز تو زندگی دوست داشتن ازش غافل نشو. باز هم پیام هاتون رو میخونیم، تلفن ها رو هم پخش میکنیم، اما همراه میشیم با صادق وفایی کارشناس برنامه‌مون. آقای وفایی، قبل از اینکه مباحث جدی و تلفن ها و گفتگوها رو آغاز بکنیم، برای آغاز سخن و دستگرمی خبرهایی رو که با خودتون آوردین میشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه چند تا خبر مرتبط با حوزه کتاب رو تیتروار سریع عرض میکنم که به اون مباحث اصلی برسیم. خدمات پست کتاب که در واقع با شیوع کرونا خیلی رونق پیدا کرده بود، برای بار دوم یا سوم امروز خبر در واقع تمدید شما داریم. این تخفیف ویژه‌ایه که شرکت پست و خانه کتاب در واقع قائل شدن، یعنی زیر مجموعه در واقع معاونت فرهنگی وزارت ارشاد. دوباره این طرح در واقع تمدید شد. عرض به خدمت شما که کتابخونه ملی هم در واقع بازگشاییش به طور کامل انجام شده. سه مرحله بود که مرحله سومش یک شنبه این هفته دیروز اول تیر ماه در واقع انجام شد و کتابخونه برای اعضا باز شد. تمامی اعضا میتونن در واقع به کتابخونه رفت آمد داشته باشن. و کتابخونه ملی نکته دیگر هم اعلام کرد این هفته، این که کتابایی که بازگردانی میشن از طرف اعضا برای 48 ساعت در واقع قرنطینه میشن که از جهت کرونا و اینها مشکلی پیش نیاد و موارد بهداشتی رعایت شده باشه. این هفته از شنبه تا امروز که دوشنبه هست خبر دیگه‌ای داشتیم. مدیر انتشارات روایت فتح هم با حکم مدیر بنیاد روایت در واقع منصوب شد. و آخرین خبر هم اجازه بدین یه خبر در مورد یک رمان ایرانی باشه، رمان منعوی رضا امیرخانی که حق ترجمه و انتشارش در ارمنستان در واقع فروش رفت. یکی از آژانس‌های ادبی فعال در کشور حق ترجمه این کتاب رو به یکی از ناشران بزرگ ارمنستان این هفته فروخت. خبرش هم منتشر شد.
بسیار عالی، متشکریم از شما جناب آقای وفایی.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. توزیع کتاب‌های درسی از طریق آموزش و پرورش یا کتاب فروشی ها چه مزایا و معایبی داره؟
دوره متوسط اولم کتاب ها رو میرفتم از کتاب فروشی میگرفتم، مشکل خاصی هم نداشتم. یه تاریخی اونجا ثبت نام میکردیم، بعدش هم میرفتیم میگرفتیم. چند سالی میشه ثبت نام کتاب اینترنتی شده. خب یه راحتی هایی داره، یه مشکلاتی هم داره. یه وقتای مدرسه گروهی ثبت نام میکنه، موقع توزیع یکم اذیت میشیم، کتابامون حالا کم و زیاد میشه. یه وقتایی هم از خودمون باید تنهایی ثبت نام کنیم که بعضی از ثبت نام جا میمونه.
اون به صورت الکترونیکی ثبت نام می‌کنیم و کتاب درس رو می‌گیریم. خب خیلی از خانواده‌ها هست اصلا دسترسی ممکنه نداشته باشن به اینترنت و فضاهای اینچنینی و به خاطر همین مجبور بشن که یا برن کافینتو یا به یه شکلی دیگه ای حالا تو شرایط یا حتی اصلا آگاهی نسبت به این اتفاق نداشته باشن و حال ممکنه که دچار مشکل کنه اونا رو. خب بعضی‌ها هم ترجیح میدن که به صورت سنتی رفتار بکنن و همون جوری کتابا رو بنان از طبق روال‌های گذشته بیرون کتاب فروشی رو بخرن و متاسفانه هنوز پذیرای ثبت نام الکترونیکی نیستن. و قطعا اینجور ثبت نام ها که تو اینترنتی باشه یه سری مزایایی هم داره دیگه. کتاب به تعداد چاپ میشه، یعنی به تعداد نفراتشون در حال آمار رو دارن و میتونن که چند تا اسراف کتاب هم اینطوری به حداقل میرسه. تو خونه میشینن از همونجا ثبت نام میکنن تو سایت و دیگه تحویلش هم خیلی پیچیده نیست، تو مدرسه یه روز میرن تحویل میگیرن. مخصوصا امسال با این شرایط کرونا و این ویروس فکر میکنم خیلی اتفاق بهتری هست. قطعا باید بریم به این سمت که به نظر خودم حالا قطعا باید بریم به این سمت که بپذیریم خیلی از اتفاقات میتونه اینترنتی بیفته و این تکنولوژی تو نمیتونی تکنولوژی رو حذف بکنی. که اینها هم همه توی برنامه دولت هم بوده، قبلا بوده، الان هم هست که به سمت دولت الکترونیک پیش بریم.
من یه مشکل عمده‌ای که بهش برخوردم این بود که تغییرش دادم، بعدش کتابم ثبت نام کردم ولی همون سال جدید خیلی دیر به دستم رسید، چون کتابو فقط به مدیر و ناظم تحویل میدادن و خب اونم برای گرفتن کتابا میکم کوتاهی میکردن. اینکه فقط برای یه نفر برن کتاب بگیرن و بیان سختشون بوده، اینم از مشکلاتشه. برای خود منم پیش اومده بعضی اوقات که یه کتاب توی سال کم تولید میشه یا دیر تولید میشه و ما هم به مشکل برمیخوریم. مثلا دو سال پیش کتاب علوم فنون ادبی دهم انسانی خیلی نایاب بود. منی که می‌خواستم تغییرش بدم نمیتونستم کتاب پیدا کنم. یه مشکل تهیه کتاب درسی برای کسایی که میخوان تغییرش بدن. بعد اون کتابایی رو که میخوان تهیه کنم ولی سخته تو بازار پیدا کردنش. اونایی که شهریور قبول میشن اونا ممکنه از ثبت نام جا بمونن.
بعضی وقتا اینطوریه که یه سری کتاب‌ها یه تایمی از زمان مدرسه می‌گذره و چاپ نشده هنوز، حالا دلیلش چه من نمیدونم، ولی دیدیم که بعد یکی دو ماه بعد از باز شدن مدارس کتاب اومده دست بچه ها رسیده. یکی از مشکلاتی هم که اینجوری هست اینی که اگه یک کتابی گم بشه یا به هر دلیلی پیدا کردنش خیلی سخت میشه، پیچیده است، مخصوصا توی مقطع ابتدایی یا هنرستان کار دانش. اتفاقا پارسال بود فکر میکنم یکی از این بستگان هنرستانیه این کتابشو گم کرد، بنده خدا دیگه هم اصلا خیلی سخت بود پیدا کردن کتاب، دیگه امکانش نبود، مجبور بود که از کتاب دوستاش بگیره، حالا عکس بگیره، کار دیگه اینجوری انجام بده، کپی بگیره. توی انقلابم که رفتن خیابون انقلاب کتاب چاپ اون سال رو دیگه نتونستن پیدا بکنن، تو اونها هم نداشتن. این جزء معایب میتونه باشه به نظرم. بعضی وقتا هم دیدیم که مدیران مدرسه یه مقدار کوتاهی میکنن توی گرفتن کتاب ها، این که برن کتاب رو بگیرن، تحویل بگیرن، بیان تحویل بدن. یه وقتایی هم میبینید یه ذره کوتاهی میشه، باز ممکنه کتاب سهمشون نشه یا بره تو دوباره برگرده، یه مقدار زمان میبره و دانش آموز اذیت میشن. حتی شنیدم که کتابا یهو همش نمیاد، ممکنه یه چند تاش بیاد بعد از مدتی، باز یه چند تا دیگه بیاد. اینه که اینها تلاش میکنن اصلا یهو جمع بشه و برن همشو بیارن، ممکنه علتش این باشه، من اینم شنیدم نمیدونم، ولی به هر حال بعضی وقتا پیش میاد که جا بمونن و سختشون بشه.
ممنونم از شما که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه امروز.
بعضی ها میگن امسال اوقات فراغت خیلی معنایی نداره وقتی چند ماهه که دانش آموزان و دانشجویان به محل تحصیل خودشون نرفتن و تو خونه ها به سر میبرن. پس اوقات فراغت چه معنایی داره؟ شما با این موضوع موافق هستید؟ ما که میگیم محصل و دانشجو هر جا که باشه فکر و ذکرش درگیر درس و مدرسه و کلاس و استاده. درسته که تو خونه بودن اما به هر حال مسئولیتی داشتن و باید سر کلاس‌های آنلاین و برخط حضور پیدا می‌کردن، یعنی تا امتحاناتشون به پایان نرسه و نمره قبولی رو نگیرن در واقع خیالشون راحت نمیشه. خیال هم که راحت نباشه نمیشه از اوقات فراغت استفاده چندانی برد. شما نگران نباشید دانش آموزان، دانشجویان، ما اینجا هستیم، ازتون به خوبی دفاع میکنیم. میخواستیم راجع به کتاب‌های درسی و توزیع کتاب‌های درسی با جناب آقای دکتر مرتضایی، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش صحبت بکنیم. قرار گفتگو داشتیم اما همکنون ایشون پاسخگو نبودن. انشاءالله تا پایان برنامه پاسخگوی تلفنشون خواهند بود تا ما بتونیم درباره توزیع کتاب‌های درسی از طریق آموزش و پرورش یا کتاب فروشی‌ها با ایشون صحبت بکنیم. Thank you. آقای وفای، ما نظر شما رو هم میشنویم راجع به مزایا و معایب توزیع کتاب‌های درسی از طریق آموزش و پرورش یا چگونگی توزیع تصمیمایی که در این رابطه گرفته شده بفرمایید.
خواهش میکنم اجازه بدید من اول طرح مسئله بکنم، بگم چی بوده ماجرا، شنوندگانمون یه ذره بهتر با قضیه آشنا بشن. ببینید 24 فروردین امسال بود که در واقع وزارت آموزش پرورش اطلاعیه‌ها و چجوری بگم، یعنی خبر این که خرید کتاب‌های درسی از طریق اینترنتی انجام میشه رو در رسانه‌ها منتشر کرد و گفتن که مثلا به اینترنت مراجعه بکنید. خب اگر یادمون باشه سال‌های گذشته رو ما عادت داشتیم می‌رفتیم از کتاب‌فروشی‌ها در واقع کتاب‌های درسیمون رو خریدیم. من خودم مال همون اصلم، در واقع دانش آموزانی هستم که کتابونو می‌رفتیم از کتاب‌فروشی می‌گرفتیم. حالا یه ماجرایی وجود داره. ببینید قبل از انقلاب یه ساختاری وجود داشت، سازمان کتاب‌های درسی. من خاطرات عبدالرحیم جعفری رو که می‌خوندم یه دو جلدی خیلی مفصلی هم از در جستجوی صبح، ایشون خیلی توضیح داده بودن که این ماجرا چطوری بوده، چطوری این سازمان شکل می‌گیره. یه سری از ناشرها اومدن با خریدن در واقع سهامی تشکیل دادن و این سازمان رو تشکیل دادن. قبل از انقلاب خرید کتاب‌های درسی از طریق کتاب‌فروشا و ناشرها انجام می‌شد، یعنی همین سیستمی که حالا مثلا ما باهاش آشنا بودیم. اما از یه برهه‌ای به بعد در واقع وزارت آموزش پرورش اومد دخیل شد در این قضیه و فروش رو در واقع به عهده گرفت این قضیه رو. مناقشه که جدیداً پیش اومده از 24 فروردین امسال همین ماجراست، یعنی آموزش پرورش اومده حالا اونطوری که در اخبار در وهله اول گفته شد کتاب‌فروشا رو کنار گذاشته از این ماجرا. حالا این خبر منتشر شد و آموزش پرورش هم واکنشی داشت، اطلاعیه‌ای در واقع منتشر کرد و توضیحاتی داد. اما حالا اگر ارتباط تلفنیمون وصل بشه،
ما امیدواریم که در واقع علارغم حالا قراری که گذاشتیم فعلا پاسخ ندادن، امیدواریم که تا پایان برنامه این پاسخگویی صورت بگیره و راجع بهش صحبت بکنیم.
مسئول محترم که از وزارت آموزش پرورش هستن باید توضیح بدن در مورد این قضیه. و خب اون طرف هم ما اتحادیه و در واقع صنف ناشران و کتاب‌فروش‌ها رو داریم. توی اون اطلاعیه آموزش پرورش البته اومده بود که آموزش پرورش نمیخواد هیچ نفعی ببره، یعنی هیچ سودی نمیخواد از این ماجرا ببره. و حالا یه سری توضیحاتی که من اگه الان بگم طولانی میشه، ولی حالا نمیدونم، ما باید ببینیم این بحث رو در چه کلاسی در چه ساعتی باید مطرح بکنیم. یه موضوع صنفیه یا نه یک موضوع غیر صنفیه که حالا باید دیگه صحبت بکنیم دیگه، مصاحبه رو اگر حضور باشه.
منتظر پاسخگویی آقای دکتر مرتضایی هستیم. شما در حال شنیدن برنامه زنده هفت اقلیم از رادیو فرهنگید. خاموش نشسته شعرم در پیش دیدگانت، ای شیوه ی نگاهت از شعر ناب خوشتر.
دخترم تو اولین شکوفه بهاری، دخترم تو اولین شکوفه بهاری، وقتی لبخند میزنی شور و شوق جوانی رو یادم میاری. دخترم الهی همیشه زنده باشی، اومدی اثر دستم شدی وقتی تیری. ممنون شما هستم، انشالله روز خوبی داشته باشید. خدا حافظش.
روز دختر رو تبریک عرض میکنم. دختر جونم معصوم میگونم نام نور روشنای دل ما. اردشیری هستم از منابع طبیعی بهشت.
حضرت فاطمه معصومه سلام الله بر دختران ایران زمین و به دخترانم فهمیده و معصومه مبارک باد. مراغه احمد ذاتی.
دختر رو و عید رو به کل ایران و به شما رادیو فرهنگی تبریک عرض میکنم و به دختران خودم و خواهشمند است در این موضوع کتاب‌های تاریخی هم معرفی کنید. یا علی مدد دوستار همیشگی شما حمید میموری از سورنگا بودید.
خیلی متشکریم از شما شنوندگانی که به شماره تلفن های 224-785 و 220-588-20 زنگ میزنید و همینطور تشکر میکنیم از دوستانی که از طریق سامانه یه پیام کوتاه 30558 نامه های سرشار از مهر و محبت خودشون رو برای دخترانشون از این طریق ارسال کردن. ازتون پرسیدیم اگر قرار باشه نامه‌ای برای دخترتون بنویسید چی می‌نویسید؟ مهمترین نکته‌ای که توی نامه میارید چی هست؟ خانم پیمانی از خمینی شهر در واقع ضمن ابراز لطفشون به برنامه هفت اقلیم عید رو تبریک گفتن، ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو هم تبریک گفتن و گفتن روز دختر بر دختران ایران زمین مبارک باد، بر خودم هم مبارک باد. ما هم به شما تبریک عرض می‌کنیم. علی آقا از شاهرود برامون نوشتن که من برای دخترم می نویسم دختر بابا چشماتو وا کن تا جوان هستی فکر فردا کن. آقای مشتبه صاحبی از بهبهان نوشتن که دخترم با به دنیا آمدنت دنیا را به من بخشیدی، روزت مبارک. و همینطور از شنوندگان خوب ما در مورد موضوع برنامه نوشتن آقای یا خانم منصوریان از شهر کتور نوشتن معلم بازنشستهی کلاس اول ابتدایی، من هر پایان سال چند تا از کتاب های تمیز دانش آموزان رو که قبول شده بودن رو برای سال بعد محض احتیاط نگه می داشتم. خیلی سپاسگزاریم از همه شما شنوندگانی که با برنامه خودتون هفت اقلیم رادیو فرهنگ همراه هستید.
آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را آنچه لایق بود داد.
هفت اقلیم دوشنبه ها، سفری به وادی کتاب و شعر و ترجمه.
اقلیم فیروز فام،
برای بی تفاوتی پرند ماهی ها گریه کن، برای اندوه خودت، برای باغ، برای حیوانات کشته شده، برای ساعت پدر بزرگ گریه کن.
اقلیم نیلگون،
بیا به یکی از روستاهای مکزیک برویم. فکر خوبی است. من نمیتوانم آدمها را تصور کنم. تصور آدمها برایم سخت است.
اقلیم سرخ،
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با آقایی که داشتن ویترین مغازه رو تماشا میکردن. آقا سلام، عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر.
اقلیم سبز،
دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه امشب رو اختصاص میدیم به معرفی یکی از فعالترین و موفقترین مترجمان زبان ایتالیایی که البته بسیار شناخته شده هستند. ایشان متولد 1319 هستند، مترجم و نویسنده‌ای که در ایتالیا به تحصیل در رشته علوم سیاسی پرداختند و سال 58 سمت استادی رشته زبان و ادبیات ایتالیایی رو در دانشگاه تهران کسب کردند.
اقلیم صندلی،
برای زیستن شهامت لازم است. یک دانه نترکیده همان ویژگی‌هایی را دارد که جوانه به هنگام شکستن پوستش دارد. با این وجود تنها آنی که پوستش را می شکند می تواند خود را به درون ماجرای زندگی پرتاب کند.
اقلیم زرد،
کتابداری و علم اطلاعات یکی از حوزه های آموزشی دانشگاهیه که آموزش رسمی اون در نیمه دوم قرن 19 در آمریکای شمالی آغاز شد.
اقلیم سفید،
تو را دوست دارم، شبیه علاقه کودک به کوچه، شبیه علاقه